بسم الله الرحمن الرحيم حق قدس الله نفسه الشریف فرض می کند بر این که شخصیت شخصی را قطع کرده است و بعد این شخص مرده است. ولی المیت ادعا می کند علی الزانی که این میت ما مات به سرایت الزراحه. انظرهش سرایت کرد و این را کشت و زانی ادعا می کند بر این که این خوب شده بود، بعد از خوب شدن این شخص مرده است. چند ولی دم در مواردی که جراحت سرایت کرد علاما یعطی سرایت علا قسمین است. یه سرایت سرایتیست که به او سرایت اتفاقیه می گویند. سرایت اتفاقیه ولی می گوید برای این که این بی سرایه مرده است و در مواردی که سرایت اتفاقیه باشد ولی مطالبه می کند دیت نفس را، و در مواردی که سرایت عادیه است یعنی آن شخصی که زره زده است قصدش این بود که این را بکشد، دستش را چه بریده است قصدش این بود که بمیردیم به این قصد برید دستش را خون ریزی کند بمیرد، یا نه به آلتی دستش را برید که جراحت ها اون آلت سرایت می کند مثل آلت سمیدار. دستش را برید در این موارد اگر این جر سرایت کرد ولی یدم حتی قصاص در نفس دارد. چه جراحتش به آلتی باشد که سرایت می کند، چه به نحوی به قصد قتل نفس بوده باشد جراحتش. علا کل تقدیرین ولی ادعا می کند که مات به سرایت یا قصاص نفس دارد، در صورتی که سرایت موجب قصاص نفس بشود، یا مطالبه دیه دارم در مواردی که سرایت اتفاقی بشود. وقتی که سرایت اتفاقی شد اون وقت دیه نفس است. یک کلمه همین جاش آمد بگویم، در این مواردی که اون جراحت اون شخص قطع یدش را عمدن و متعمدن بود، منتها این قطع عادتا موجب سرایت نبود و قصد اینجا بکشد نداشت. این قصاص وقتی که جور سرایت شد به نفس، سرایت اتفاقیه و نفس طلب شد، این قصاص به واسطه دیه ساقط نمی شود. هم باید زانی دیه نفس بدهد حیثون که اطلف النفس منطقه عمدی نیست، یکی هم مزنیون علی حق قصاص دارد چون که جنایت بریت جنایت عمدی بود. این نکته را داشته باشید، هر وقت که جنایتی وارد شد چون جنایت فی نفسهی قطع نظر از سرایت، بله خودش قصاص دارد. توجه کردید؟ اگر در این جراحت سرایت اتفاقی شد و نفس تلف شد قصاص در آن عضو ساقط نمی شود. بخلاف مواردی که سرایت عمدی باشد، یعنی سرایتی باشد که موجب قصاص است، در اون موارد اگر زور سرایت شد، اتفاقا اگر خوب شد ولو جراحت جراحت ساریه بود، مسریه ایلن نفس بود، این هم به قصد قتل نفس این جراحت را وارد شد، بلکه اتفاقا نمود، فقط اون جراحت، اینجا قصاص فقط در اون جراحت است. و اما این جراحت اگر سرایت شد که سرایت موجب قصاص بود، این سرایت شد تبدل پیدا می کند، قصاص در عضو به قصاص در نفس، دیگر هم قصاص در عضو هم در قصاص نفس نمی شود. وقتی که نفس تلف شد، اون جراحتی که به عضو وارد شده است و سرایت نمی شد فی نفس قصاص داشت، او مبدل می شود. و اما اگر سرایت بله اتفاقیه بود که موجب قصاص نیست اون سرایت، توجه کردید اونجا همین جور است، مقتضای این که وفی الجروح قصاصون قصاص دارد و مقتضای ادلهی که اگر شخصی خطا عن نفس را از بین برد، دیه دیه نفس علیه دیه نفس، باید دیه نفس را بدهد. ولیکن درست توجه کنید، این دیات و قصاصی که هست، کمان که تا حال بحث کردیم دیدید، کاری نشده است در اینها، بدون جهت در اینها همون فتاوای قدما علی جمودهی هست. فتاوای فقهای این است که جراحت اگر سرایت کرد موجب قصاصت نفس می شود، فرق نمی کند، فرق نگذاشتن ما بین سرایتی که سرایت غالبه بوده باشد، عادیه بوده باشد و به قصد قتل نفس بوده باشد، یا آنچه سرایت اتفاقیه بوده باشد. این را ما قبول نداریم. سرایت اگر اتفاقیه بوده باشد، ملاک قصاص موجود نیست، این به قصد کش نزده است او را و به نحوی نزده است که عادت هم می کشد. قتل عمد در اونهاست که قصاص در نفس است. و اما در جایی که جراحتی وارد شده است، چون جراحت اتفاقا سرایت می کند، عادتا مندمل می شود و قطع می شود و ولی سرایت به نفس نمی کند، در آنجا اگر سرایت شد دیه ثابت می شود. و اما قصاص در عضو در جای خودش می ماند، قصاص در جراحت در جای خودش می ماند. اخزم به کل الکتابه، هم خطاب فقیل زروح قصاصون، هم به خطاب این که شخص جای اجر ازا اخته و قتل نفسم به غیر عمده فعلیها دیتا، که شبیه العمد باشد، که فعل را قصد کند، توجه شردید فعل را قصد کند، من دا به قصد نه فعل قطاله بود که ملاک کرد شفهم درا گفتیم، نه ملاک جراحت قطاله بود، نه هم به قصد قتل زده بود. در این موارد امام علیه السلام فرمود، خداوند متعال فرمود، فدیتون مسلمتون الى اهلی، باید به اهلش به دیه داده بشود. این ملاک است. روی این اساس الان که این شخص بله زانی دست شخصی را بریده، ولی او ادعا می کند که این سرایت کرد مرد، یعنی بنا به گفته ما یا قصاص در نفس دارم، سرایت اگر توجه کردید کذا بود، یا مستحق دیه نفس هستم، علاوه بر اون دیه قصاص در عوض دیه نفس را هم باید بدهید. خب در ما نهنفی، اگر در ما نهنفی مثبتی نداشته باشد این دعوای ملاک، قاضی باید تشخیص بدهد این که مدعی سرایت است، ولی اون زانی که منکر سرایت است و میگوید خوب شده بود این به سبب دیگری مرده است، به من بیچاره مربوط نیست، افترا نزن به من. اگر این حرف را بگوید او در مانحفی قاضی کدام یکی از اینها را مدعی قرار میدهد؟ چه گفتم قاضی نمیداند واقع را. توجه کردید اون حجتی که شارع برای شاک اعتبار کرده است اون حجت را ملاک قرار میدهد. قول یکی از این شخصین مطابق با اون حجت معتبر ایلی شاک شد، میگه تا منکر. اونی که خلاف حجت را ادعا میکند میگه دعوت را اثبات بکن، او میشه مدعی. در ما نحن بید اونی که قدر متیقن است این است که این جنایت عمدی که موجب قصاص است قتل گدز را موجود کرده است. اما موت این شخص مستند به این بله جراحت است و این جراحت او را کشته، او مشکوک است، او را قاضی نمی داند. بدون جهت قاضی می گوید اصل این است که این شخص قاتل نیست. امزانی از یه وقتی قاتل نبودن آنم قاتل نیست. احتمال میدیم همون شخصی که خودش هم به نحو صالبه بن طال محمود این شخص بود و قاتل این شخص نبود. الان نمیدانم این شخص قاتل این شخص است یا نه، استصحاب میگه قاتل نیستی، قولش مطابق با اصل است. به ولی میگوید تا که میگی به سرایه کشته است، یعنی این قاتل است، بینه بیاورد. خب اگر او بینه نیاورد زانی قسم میخورد که من زر هم سرایت نکرده، من قاتل او نیستم. در این صورت قصاص در نفس یا فرض بفرمایید قصاص در نفس ثابت نمیشود. و هاکذا فرض این است که بله دیه در نفس ثابت نمی شود. این جراحت در صورتی که سرایت نکند که استصحاب گفت سرایت نکرده و حلف منکر اثبات کرد سرایت نکرده، موضوع قصاص در عضو را ثابت می کند. اگر قطعش عمدی بود که فرض کلام ما اوست. و در جاهایی که قطعیت خطایی بود که موجب دیه بود، فقط دیهیت ثابت می شود. بدون جهت در موارد در گوش کنید عزیز من، در این موارد توجه کردید دعوا کردن برای اینکه این شخص بله چیز است ولی دعوای سرایت می کند و غرضش این است که قصاص در نفس یا دیه نفس بگیرد و زانی منکر است، بله ولی باید اثبات بکند. بعضی ها توهم کردن که مرحوم صاحب شرایع هم اشاره دارد که در ما نهنگی قول ولی مطابق با حجت است. چرا؟ چون که استصحاب توجه کردید در ما نهنگی استصحاب حیات و انشق استصحاب عدم اندمال را می کنیم. می جیم که تا اون وقتی که نفس این قطع شد و روحش خارج شد، نمیدانیم این جور اندمال پیدا کرده بود یا اندمال پیدا نکرده بود. استصحاب میگه اندمال پیدا نکرده بود. خب شخصی که اصولش درست بوده باشد میداند این اصل فایده ای ندارد، چون که بقای عدم اندمال و بقای جور اثبات نمی کند که موت مستند به این جور است. اصل مثبت هستیم. بله جراحت اگر حقیقتا واقعی بماند او کشته است، ولیکن استصحاب بقاء تکوینی به جراحت اثبات نمی کند. آثار شرعیه بقاء جرح را اثبات می کند. اثر گوش کن من رسائل رازک واسطه قبیست. در ما نهنبی توجه کردید بقای جور اثری ندارد. قصاص نفس ما من قتل نفسم متعمدن است، دیه من قتل نفسن غیر متعمدن است. استصحاب بقاء الزور اثبات نمی کند بر اینجا قتل عمدن یا قتل او خطا هم، هیچ کدام را اثبات نمی کند. و مثل این است توجه شدید شخصی را توجه شدید، بله شخصی هوا هم سرده بود، بله پیچیده بودن، توجه شدید به لحافش اون کسی که جراحت به او وارد شده بود، زانی پیچیده بودن به لحافش، توجه شدید. یا اصلا جراحت هم وارد نشده بود، توجه شدید. یه شخصی بود سر هوا سرده بود، پیچیده بودن به لحافش. یه نفر آمد عمدن و متعمدن با شمشیر زد این را دو تکه کرد، قد دهون اسبه دو تکه کرد. اون ولی میگوید که کشتی این را، این زنده بود، سرما بود، این را پیچیده بود خودش را به لحاف. آن میگد نه گول نزن، این مرده بود، پیچیده بودید به لحاف، من مرده را زدم. توجه کردید؟ در ما نهنوی الکلام الکلام، برای این که برای در ما نهنوی بعضی ها مثل این اصل مثبت را ملتفت نیستن، گفتن استصحاب حیات می کنیم تا اون وقتی که این شمشیر را آورد داد چه کرد. خب استصحاب حیات می کنید اثبات نمی کنه که موت مستنده بونش قد است. این استناد موضوع حکم است، قتله باید بشود، این باید اثبات بشود. آبا بذار سورا به زدت من حرف بجمه، یه حرفی شنیدی سوراخ دعا را هم گم کردی، واسطه خفی را، ولو این بحثی اصول نیست، برای شما توضیح میدم ولن واسطه خفی هم چه در شاره گفته من قتل نفسم متعمدن، این معلوم نیست نفسی بوده باشد، منجور از مرده باشم. استصحاب حیات نمی گوید که قتل نفسم متعمدن، قتل را اثبات نمی کند که اصحاب روح را این کرده است. بابا یا اصول درست مطالعه کنید، دقت کنید، یا گوش کنید من بگم. آخه چه چیز را اجازه بدم حرف باطل را که میدانم باطل است؟ من اصل خواست قوی را به شما توضیح میدم. توجه کردی؟ بله. آنی که شیخ گفته است واسطه قوی و مثال زده است و صاحب چایه بر او اضافه کرده است که واسطه جلی هم همین زور است، من توضیح میدم. بله فرموده است واسطه شفایه، اگر یادتون باشد گفته واسطه جلی هم مثل واسطه قوی است، یعنی بله توضیح میده همین موضوع، ولو خارج از بحث اصول است. در ما نهنوی این اثبات نمی کند که این قتل است، بدون جهت حتی در زمان محقق قدس الله نفس الشریف میگوید کسی که میگوید اذا قده و نصفین، باید توجه کردید در این صورت قول بله ولی مقدم می شود لاستصحاب الحیات، میگوید این قول ضعیفی است. این من در اون زمان هم که معلوم بود چی مثبت بود، یعنی این را اثبات نمی کنه. واسطه خفی در جاییش در به حسب فهم عرفی این اثر شرعی مال ذل واسطه است. واسطه خفی این است که حقیقتاً اونی که مستفاد از عدله است از هر شرعی مترتب بر واسطه است، ولیکن توجه کردید این اهل العرف این موضوع را خود ذل واسطه می دانند، این زارا می جن واسطه خفی. مثل این که شما دستتان مثلا نجس بود، توجه بول ثابت کرده بود، توجه کردید مثلا بچه ایتون بول کرده بود، این دست شما خورد به این، توجه کردید بله فرض کنید به گواتون خورد، نمیدانید موقعی که این دستم به گوا خورد دست خشک شده بود یا تر بود، همون تر بول باقی بود. در ما نهنفی حکم به نجاست میکنن، میگویند برای این که دست چی ثابت شده، رطوبت هم که ولی در دست بود استصحاب میکنیم، رطوبت و بقای بول مرطوب را در ید، این صوب نجس میشود. لاقا نجسن کل شیء لاقا نجسن معرت به فیندوز، این که ملاقات بالوجدان است، معرت هم بالاستصحاب است، این ثابت میشود، نجس میشود. بعضی ها که ذل میگویند، میگویند این استصحاب فایده ندارد. چرا؟ چون که اون اثر تنجس صوب مال تأثیر صوب است، نه مال ملاقات مرد توبه. و الا اگر ملاقات کرد با رطوبت تأثیر پیدا نکرد. مثل اینکه فرض کنید که پشت یه دیواری توجه کردید، بالوئه گازورات است، توالت از مستراح است، اون چیزی که از اون چاه مستراح هم که توجه کردید همین رطوبت میدهن. شخصی دستش را زد به اون چیز، توجه شد به اون دیوار، دستش تر نشد ولیکن خیس از دیوار، میگن دستش توجه کرده پاک است. چرا؟ چون که تأثیر پیدا نکرده است، دستش سرد شده اما چیزی نیست در دستش، پاک است. رطوبت باید رطوبت مثلیه باشد که تأثیر بیاورد بر ملاقی. بدون جهت در ما نهنفی استصحاب بقای رطوبت بول مرطوبه اثبات نمی کند که صوب متأثر شد. اونهایی که می گویند نجس می شود، اونا نمی گن متأثر شد، می گن به نظر عرفی موضوع تنجس ملاقات مرد رطوبت است، نه تأثر است. منتها کدام یکی صحیح است؟ از بحسب مستفاد از روایات تأثیر است یا ملاقات است؟ توجه کردیم در بحث فکر گفتیم بر این که همین زور است. در ما نهنفی اگر رطوبت در ناحیه نجس بوده باشد، تأثیر باید اثبات بشود، و الا تأثیر نباشد نجاست ثابت نمیشود. و اما رطوبت بله هست همه هستم، ما هم هستیم، بلکه کیفه هستیم، همه چیز در دنیا موجود است. بدون صحت در ما نهنوی در لسان عدله من قتل نفسن است، استصحاب حیات نمیگوید که این کش، استصحاب حیات تکوینی درست نمی کند، مثبتات حجت نیست، استصحاب حیات تعبدی درست می کند، یعنی مالش منتقل به ورثه نشده بود، توجه کردید، و امثال ذالک که اثر خود حیات شخص است. و اما این که این موتش مستنده به این زدن این است، این را اثبات نمی کند. بدون جهت این اصل مثبت است. و یادتون بوده باشد چایم یه چیزی دیگری را استثناء کرده، یه مورد را استثناء کرده، شیخ اثر خفی، اون ایشان اثر جلی را هم استثناء کرده. اثر جلی این است که تعبد به اون مستصحب با تعبد به این لازم جدا نشود. اگر شاره تعبد هم بکند، مثل وجوب الاطاعه، وجوب الاطاعه ایش هست، ما استصحاب تکلیف کردیم، خب استصحاب گفت تکلیف موجود است، خب اثر عقلی دارد وجوب الاطاعه، خود تکلیف که بود تکلیف اثر شرعی نداره، اثر عقلی دارد وجوب الاطاعه. مرحوم آخوند میگوید چون هم ثابت میشه، چون که عقل حاکم است به وجوب الاطاعه، تکلیف مولا بله محرز بشود به احراز وجدانی یا تعبد بکند به بقای تکلیف. و بعدی جگوش کن میشه بابا تو را به خدا بذار من بحث کنم، بعد از بحث اگر حرف معقول داری بعد از بحث بیا بحث کن. آخه این وقتی یه زوریست که منحصر به شما چه نیست. عرض می کنم برای این که من مطلب خیلی است، باید اینها را تمام کنم، شما باید مهلت بدید به من، عفو داشته باشید، کرامت داشته باشه. توجه که من بعد از بحث در خدمت شما، اگر حرفی دارید بیایید بگید. من صاف میکنم، مثل آینه صاف است برای توجه. اصول منقح شده است، توجه کردید؟ این بدون زد اونی که مثلا فرض کنید اصل مثبت را بداند، واضح از این زد اصل مثبت است. لسان ادله مفهم عرفی این است: من قتل نفسم متعمدم و من قتل نفسم به غیر عمدین. قتل امر تکوینی است، بقا حیات ملازم با این امر تکوینی است. استصحاب بقا حیات تعبدی درست میکنم. من به چه لسانی بگویم این را؟ بدون جهت در ما نهنویی که هست این معنا ثابت شد. بعد ایشان میفرماید مسئله دیگری این است که کسی، بله، انگشت کسی را قطع کرد و شخص آخر، بله، شخصی انگشت کسی را قطع کرد. بعد وقتی که شخصی انگشت کسی را قطع کرد، شخص آخری هم آمد، توجه کردید؟ شخص آخری هم، بله، آمد، بله، چیزی که هست کف او را قطع کرد فرض کنید. یا یه شخصی انگشت کسی را قطع کرد و همین شخص که انگشت کسی را قطع کرد کف شخص آخری را قطع کرد. بعد توجه کردید؟ شخصی اول انگشت کسی را قطع کرد و بعد، بله، کف شخص آخری را قطع کرد. از این شخص زانی که صاحب شرایع این فرض زانی را متعرض می شود، شخص زانی دو نفر را دو حق قصاص دارد. یکی حق قصاص در اسبعش هست، یکی هم حق قصاص در کفش هست. کف یکیست، انگشت راست دست راست کسی را بریده، بعد هم دست راست شخص آخر را همدم و متعمدن بریده که موضوع قصاص است. بدون زهد در مانهنوی دو مجنیون علیه حق قصاص دارن از این زانی، از یه یدش. یکی انگشتش را باید حق دارد قطع کند، دیگری هم حق دارد کفش را قطع کند. ایشان می فرماید قدس الله نفسه شریف، دیگر صاحب شرایع می گوید، دیگران هم موافق هستن، چمانچه صاحبگان هم اشاره کرده بودید. میگه اول اگر توجه کردید، اول اگر اون شخصی که اسبه او را اول قطع کرده، اولین زانی اسبه شخصی را قطع کنه، بعد ید شخص آخر را قطع کنه، شخص آخر نمیتواند مبادرت کند کف زانی را قطع کنه، باید اول اون شخصی که اسبهش اول قطع شده او قصاص بگیرد از اسبهش، بعد از او میتواند امت لیگون علیه زانی کفش را قطع کند. و اما اگر عکس شد، اگر اول این زانی کف کسی را قطع کرد و بعد انگشت کسی را، همون انگشت راستش را قطع کرد، در این صورت اون به نوبت است، اونی که اول کف او قطع شده او حق دارد قصاص بکند و این دیگری که اسبش قطع کرده مورد قصاص ندارد، چون این شخص زانی دست راستش در قصاص رفت، قسمه مورد ندارد، کل مورد این جنزا قصاص ممکن نبوده باشد. منتقل به چه می شود؟ منتقل به دیه می شود، دیه می جیرد. ولیکن از واضح کرنا در سابق معلوم شد که نه، این دلیلی ندارد. این نوبت هر کس اول شد مثل دکان نوروا باشد که اول حق او داشته باشد، این زور نیست. این دو شخص هر دو حق قصاص دارند و فلزروح قصاصون هم می جیرد اون اینا که دستش قطع شده است، هم می جیرد اون اینا که اسمش قطع شده. هر کدام سبقت شد، اون اول انگشت را بریده بود، نه اون جزی که چپش قطع شده بود سیبگت شد، دیگرش میزو زد همون دستش را قطع شد همون بر. خب حقش را استیفا کرده و فی الجروح قصاص دیگر. و اون وقت اون یکی بعد میرسد میبیند دست ندارد. اگر دست دیگر مماثل نباشد که در انگشت مماثلیتش مال محرز نیست، رجوع به دیه میکنه. اگر او اول رجوع کرد، قصاص کرد، توجه کردید، انگشتش را قطع کرد، بعد این دومی کفش را میتواند قطع کند. دومی هم حقی ندارد، توجه کردید، بگیرد بجد که تو پنج انگشت من داشت کفر، توجه کردید، تو چهار انگشت داشت، دیه ی انگشت را بده. گفتیم این حرف ها نیست، چون که وقتی که صدق کرد علیت بلید و قصاص در او ثابت شد، مورد مطالبه دیه نیست، علامات قدر. این هم گذشت. بعد میرسیم به دو مسئله ای که از دیات باقی مانده، که این مسئله ای که به او میرسیم مسئله مهمه ای هست که خیلی فروعات مترتبه برای مثال است. و ایشان در ما نهنفی این زور زچی میکند صاحب شرایه، میگوید اگر فرض کردیم شخصی این اسبه شخصی را عمدن و متعمدن قطع کرد و بعد از قطع کردن گفت بر این که افوت امتنی یونله، گفت بر این که من ابرا کردم، بخشیدم تو را، ابرا کردم تو را، یعنی این حق قصاصی که در ذمه تو دارم بخشیدم این حق قصاص را. یا اینکه شخصی انگشت کسی را خطا هم بریده بود که مورد دیگه بر زانی بود، در خود زانی شپل هم که بریده بود انگشتش را، مجنی یونانه گفت عفو بشردم از این، توجه کردید، بله از این جنایتی که بر من وارد شد عفو بشردم. خوب از این هم دیگه ساقط می شود، چون که مستفاد از عدله از کتاب مجید و من عفا خداوند متعال عفو را، عفو از قصاص و دیه دادیه را در کتاب مجید مدح کرده است کسی را که عفو می کند. در روایات وارد است که این حق و قصاص حق است، یعنی قابل العفو است، حکم نیست، مثل حدود نیست. توجه کردید که حد القتل اگر متعلق بشود او قابل عفو نیست، مگر اینکه به اقرار ثابت بشود که حاکم میتواند عفو کند، و اما اگر به بیینه ثابت بشود حتی حاکم هم نمیتواند عفو کند. بدون جهت اینها قصاص هستند، قصاص حق است. و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، سلطنت هستیم و میتواند حق است و میتواند از این حقش بگذرد. در جایی که حقش قصاص است از قصاص بگذرد، در صورتی که حقش دیه است از دیه بگذرد. اینجاش صاف است. در صورتی که میفرماید این نافذ است، در اون صورتی که مفروض این است که این جراحتی که است در صورت هم این دمال پیدا کند، بله سرایت نداشته باشد همون انگشت، یا در صورت دومی غیر عمدی سرایتی نداشته باشد، دیه قصاص و دیه ساقط می شود. و اما اگر شخصی فرض بفرمایید از جنایت عفو کرد، کسی که عمدن و متعمدن جنایت کرده بود، باز الکلام الکلام مجنی یونلی حق قصاص داشتی کرد، از اون جنایتش عفو کرد، قصاص ساقط می شود. و دیه هم در ما نهنوی مجنی یونلی بگه من حق قصاصم ناگذاشتم، گذاشتم به تو، دیه من همت کن پول بده، میگه حق مطالبه دیه نداره. برانچه در جنایت عمدی اونی که ثابت می شود قصاص است، دیه بالمصالحه است، باید مصالحه کند، مصالحه به مال ها، توجه کردید او نافذ است، و الا کسی توجه کردید سابقا هم گفتیم یه دفعه دست کسی را عمدن قم تعمدن قطع کرده، اون زانی میگوید که فلان فلان تو آدم خوب هستی، دست مرا که سازم ببری توجه کردید، این دیگه من بیچاره میشم، بیا این انگشتام را مصالحه بکنیم، قطع کف را به قطع انگشتام، گفتیم نافذ نیست نمیتوند ببرد، یا باید کف را ببرد توجه، یا مصالحه بر دیه بکنم، مصالحه بر عضو نافذ نیست، دلیلی بر این ندارد. بدون زهد ولو اقلم بوده باشد ها. و یه چیزی هم یادم آمد بگویم، اگر یادتون بوده باشد در چیزی که هست، در جنایتی که وارد می شود بر سر، توجه کردید گفتیم ولی یه وقت به لحو می رسد، یه وقت لحو را می گذرد و اون پوست و استخوان می رسد، یه وقت اصلا لحو را خراش می دهد، مراتب گفتیم، آخه گفتیم اگر به استخوان رسید، توجه کرده زهد جراحت به استخوان رسید، معمومه شد دیگر اونجا جای قصاص نیست، جای دیه است، چون که کس داره توجه کردید در اون قصاص نیست، دیه است. اونجا گفتیم که در جایی که این جنایت وارد شده است، فرض کنید به اون استخوانی که است، فرض کنید به استخوان رسانده است، این میخواد مطالبه میکند از قاضی که من قصاص میخواهم بگیرم، اون کسی که استخوان را شسته تا استخوان کله را شسته، میگه میخواهم قصاص بگیرم تا رسیدن به استخوان، شکستن استخوان را هم دیه بگیرم، توجه کردی؟ گفتی میبی نداره، او به جهت این است که در اونجا اون جنایت ها را کرده بود، اون بریده بود تا رسانده بود، اونها خودشون قصاص داشتن، بخلاف در زایی که این ید بریده قصاص در انگوش ندارد و انگوشت ها جنایت وارد نکرده. اینی که ما میگوییم نمیتواند مثاله بکند جنایت ید را به به قطع الاصابه، نقض نشود که چه جور اونجا گفتید میتواند مجنیون علیه از اما دون معمومه قصاص بگیرد و نسبت به معمومه دیه مطالبه بکنند، میگیم ولی گفتیم اونجا چون جنایت ها صادر شده، بخلاف ما نحنفی، در ما نحنفی جنایت وارد بر ید شده است نه بر اصابه، مصالحه کردن قصاص این دست به قصاص اصابه دلیلی ندارد به این که نافذ است، اونی که ما دلیل داریم قصاص را به دیه میتواند مصالحه کند، میتواند عفو کند، میتواند عفو به مال بکند، این را دلیل دارید، ولا غیری نافذ نیست، یا باید قصاص بگیرد یا مصالحه، توجه کردید مصالحه کند. در قتل گذشتیم، این بحث ها را سابقا کردیم که در قتل توجه کردید در جنایت عمدی قصاص است، مگر در مواردی که این قصاص موقوف بشود به رد دیه، مثل این که فرض کنید اولیاء زن میخواهند مرد قاتل را بکشند، موقوف است به رد نصف دیه، همین زور است آخه، اونجا ها مخیر میشوند، ولی گفتم اینها را خواندی مخیر میشوند ما بین القصاص و اخذ دیه. و اما مواردی که رد دیه نیست در جنایت عمدی، اونجا ها قصاص است، گذشتیم این را، اینجا هنوز نیامدیم به جای مهم در این مسئله، چی گفتم مسئله مهمی هست، بدون جهت ایشان در مانحنفی می فرماید که عیب ندار. بعد اینها در صورتی بود که جراحت اندمال پیدا کنند، خوب بشود، و اما اگر آمدیم جراحتی که بر اصبع وارد شده بود، این سرایت به کف کرد، کف را انداخت، ولی دستش افتاد، دیگر از اون بندش افتاد، این جراحت سرایت کرد و و چرخ از چرخ از بندش افتاد. و اخرا هم توجه کردید سرایت به نفس می کنند. وقتی که سرایت به نفس شد اونجا در ما نحنوی مرد دیگر به واسطه این بریدن این انگوش مرد. صاحب شرایع در شرایع تفصیل داده است، گفته است اگر سرایت بر عضو کرد، یعنی بر چپ کرد، اونجا دیه چپ باید داده بشود، دیه چپ باید داده بشود. چند مزنیون علیه حق قصاص از چپ را ندارد، باید در مانندگی دیه چپ را بگیرد. و اما اگر فرض بفرمایید سرایت بر نفس کرد، اولیاء دم حق نیست قصاص در نفس دارند، منتها اولیاء دم که حق قصاص در نفس را دارند، اگر مزنیون علیه توجه شدید، اگر مزنیون علیه قطع اصبع او را قصاصاً کرده بود زانی را، بعد این جراحتش سرایت شد، توجه شدید نفسش مرد، در این صورت به زانی دیه اصبع باید داده بشود. اولیاء مکتوب می توانند زانی را بکشند، قصاص در نفس کنند وقتی که سرایت بر نفس کرد، منتها اگر اون زانی اول قصاصاً جراحت را بله توجه کردید اون اصبعش را قطع کرده بود یا عفو کرده بود، گفته بود بخشیدم این را به تو به رضای خداوند، عفو کرده بود باید دیه را بدم، چون که عفو به معنا مثل الاستیفاست. این فرمایشی است که ایشان می فرماید مسئله مهمه ای هست، فروعاتی بر این مترتب است، انشاءالله فی الاسبوع آتی.